اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که در کتاب وسائل و جامع الاحادیث دو باب در ابواب خلل قرار دادن، یک باب برای قاعده تجاوز و یک باب هم برای قاعده فراغ. در کتاب چون کتاب وسائل پیش من نیست، یادم رفت شماره باب، لیکن در جامع الاحادیث در ابواب الخلل باب 15 مربوط به روایات قاعده تجاوز و باب 16 مربوط به باب قاعده فراغ. بله، این جلدی که الان دست من هست 6، اما این روی کم و زیاد میشه، نمیدونم حالا چاپای جلدش رو عقب رفته یا نه، این جلد شماره 6، یعنی این جلدی که 31 جلدی چاپ شده این شماره 6. حالا کدوم یکیه نمیدونم، در این بعدی هاشی نمی کمی کم و زیاد شد. به هر حال در ابواب الخلل متعرض این مسئله شدم که عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی خلافاً لصاحب وسائل عده از این مسائلی رو که ما الان در اصول داریم ایشون در مقدمات آورده. صاحب وسائل اینها رو توی جای دیگه آورده، مثلا روایات براءت رو به مناسبتی تو ابواب قضا آورده صاحب وسائل، و آقای بروجردی تو مقدمات آورده روایات به اصطلاح حجیت خبر رو صاحب وسائل در اول باب قضا آورده، اول باب قضا باب 9 بدنسن. تعارض رو هم در همون جا آورده مرحوم آقای بروجردی، اینها رو در مقدمات کتاب آورده. و کار بدی هم نیست، این قاعده تجاوز فراغ هم تو مقدمات میوردن خوب بود. و هر حال در قاعده فراغ و تجاوز تبعیت از صاحب وسائل کردن، هر دو رو تو ابواب الخلل آوردن، قاعده فراغ و تجاوز. اون وقت عرض کردیم بعضی از روایات، حالا چون دیگه شد با دیگه هم در نظر شخصی کرد، بعضی از روایات رو در هر دو باب آوردن، هم تو باب قاعده تجاوز هم قاعده فراغ. یکی از نکاتی که ما گفتیم روایات بخونیم برای این که ببینیم واقعا روایاتی داریم در هر دو باب باشه، و آین و اصولین متأخر ما مفصل بحث کردن میشه دلیل واحد متکفل هر دو بشه، چون قاعده فراغ موردش بعد از عمله و قاعده تجاوز اثناء عمله. مورد قاعده فراغ جایز که شک در صحت باشه، مورد قاعده تجاوز جایز که در شک در وجود باشه، در وجود یک جز در اثناء عمل. و بعدش هم قاعده فراغ زیربنای عقلایی داره، دو تا روایت در قاعده فراغ هست که آقایون اونو عقلایی گرفتن. در قاعده تجاوز اینو ما نداریم، در قاعده فراغ داریم. لذا این بحث در اصول متأخر ما، مراد من از اصول متأخر عادتا چیزهاییست که از زمان وحید شروع شده، وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه و بعد مرحوم شیخ، طبعا بیشترین اصول متأخر ما از زمان شیخ به بعده، از زمان شیخ انصاری و کارهایی که آقایون کردن. و عرض کردیم به طور طبیعی مخصوصا بعد از مرحوم نائینی اصولا مکتب شیخ بیشتر در حوزه های ما رواج داشت، چون مکتب صاحب کفایی که حالا نسبتا اعتراض داره به شیخ خیلی جا نیفتاد، بیشتر مکتب شیخ رضوان الله تا این زمانی که من در خدمتونم در این 3-4 قرن اخیر. البته این اصول متأخر شیعه نکته اساسی شال غیر از اون جهاتی که داره این بود که چون یکی دو قرن اخباری ها به شدت حمله کردن به اصول، اینا سعی کردن یک جوری اصول شیعه دوستن که از حمله اخباری ها دور باشه، چون این مدفعه کن براعتی رو که اهل سنت میگفتن حسب القاعده میگفتن، روایتی که نداشتن، آمدن شیعه ها این رو با در نظر گرفتن روایات، اونا رفع مالای علمون ندارن اهل سنت، اینا با ملاحظه حدیث رفت. لذا این بحث بین اخباری و اصولی از این زاویه معلوم مطرح شد که مالای علمون در موضوعات یا شامل احکام میشه، اخباری ها میگفتن در موضوعات چیزی که آدم خبر ندارن نجس استعمال، اصولی میگفتن مطلق شامل احکام میشه. در ازم این اصول متأخر شیعه، من نکتهش رو خدمتتون عرض بکنم، یه اصولی است که اصلش درست از اهل سنت گرفته شده، اما سعی شده اشکالات اخباری ها رو در نظر بگیرن و از او جواب بدن. یعنی اصول رو با در نظر گرفتن روایات ما، مثلا استصحابی که تا قبل اهل سنت، چون استصحاب اهل سنت کران عرض کردیم دو تا روایت، یکی در باب نماز شک در نماز، یکم رکعات، یکم در باب شک در حدث در اثناء نماز، بقیه موارد رو قیاس کردن. اونی که منصوص بود دو تا بود، بقیه رو قیاس کردن. اصول اخباری هم حمله کردن که قیاس پیش ما حجت نیست، یعنی این مشکل شد در استصحاب. خیلی هاشون هم به سیر اغلا و حرفای عجب قریب دیگری که در اینجا گفتن به اونها متوسل شد. خب اصول اخباری آمدن گفتن که اینها هم که قابل اعتنا نیست، باید برگرده به اهل بیت. بعد از اخباری ها عمده اصولین شیعه مخصوصا توسط شیخ حجیت استصحاب رو از راه روایت لا تنقضی یقینه به شک گرفتن. لذا ببینید از زمان وحید و شیخ اصلا اصول ما کلن با اهل سنت عوض شده. این دقت بکنید، این سر عوض شدنش جواب دادن اصولین از اشکالات اخباری ها و یک جوری همون مسائل اصول استصحاب قبول بکنن، لکن با حفظ روایات اهل بیت. روشن شد؟ این نتیجهش این شد که استصحاب در اصول متأخر شیعه مثلا مثبتاتش حجت نشه، محدود بشه، چنین بشه الی آخر مسائلی که گفته شده، یک نحوه خاصی برخورد با استصحاب بشه. ازای گفتن حجیت استصحاب از باب اخبار، حجیت استصحاب از باب دلیل و اقلا سیر و اقلا و الی آخری. این نکته رو در نظر داشته باشیم. نحوه کار ما اصولا در این 3-4 قرن اخیر کلن عوض شد. تو قاعده فراغ و تجاوز هم همینطوره، از کدیم اونا ندارن یا اگرم دارن مسائل رو به نحوه مسئله فقهی گفتن. اما در روایات ما آمده و در روایات ما که آمده، علمای ما به مناسبت قاعده فراغ و تجاوز کرارن عرض کردم در شبهات حکمیه نمیاد، ولذا اصولا هم در اصول قدیم مطرح نبود، در اصول اهل سنت هم مطرح. چون عرض کردیم اصول متعرض شبهات و حکمیه کلیه میشه، قاعده فراغ و تجاوز در موضوعاته. تو نماز شک کردید اصلا در شبهات و حکمیه جاری نمیشه، دقت فرمودید، اما موردش شبهات موضوع است. لکن چون شیخ به مناسبتی متعرض شد، از خواب میدم فروع زیادی داره، همینجور ملاحظه میفهم های فروع در اسلامی فروع زیادی داره، لذا دیگه تو اصول کشوندنش به اصول. خلاصه بحث و انصافش هم اینه که ما روایت واحدهی که به درد هر دو باب بخوره نداریم. این عرض کردم یکم از جهتی که ما کل روایت گفتیم بخونیم، یکیش همین روایتی بود که مرحوم ناینی کرارن نوشتن در تر کل ما مزامن سلاته که به طهورک و امزی، عرض کردیم چه روایتی ما نداریم، این اشتباه مرحوم ناینی بود. کل ما مزامن سلاته که به فلکرته و تذکرن، این کلمه فذکرته و تذکرن و مرحوم ناینی حذف فرموده. اگر فذکرته و تذکرن باشه اصلا این روایت مربوط به شک نیست، مربوط به سهو و نسیانه، اصلا این روایت مربوط به شک نیست. قاعده فراغ و تجاوز موردش شکه، نه مورد شک، موردش سهو نسیان. شما یه چیز رو فراموش کردین، خب باید بعد انجام بدین. اگر از محل جز اشراط شدیم با یک شرایطی، مثلا یک سجده نخوندیم ایستادیم برگردیم بخونیم، یادتون اومد که نخوندیم رفتیم به رکوع دیگه بر نگردیم، نماز تمام بکنیم بعد از نماز قضا بکنیم، دقت فرمودید؟ پس این روایت که مرحوم ناینی آوردن و توش بحث کردن که امکان داره از این روایت واحده هر دو حکم در بیاد، با یک تقریباتی معلوم شد که اصل روایت ثابت نیست، که دنبال اون تقریبات بریم، از تقریب الاول و یرد و علیه و تقریب سنی و یرد، اصلا اون اصل روایت ثابت نیست. کل ما شککت فیه مما قد مضاف امزهی، این مال قاعده فراغه، مما مضام ظاهرم فراغه، تجاوز توش نیست. و کذالک اون روایت کل ما مضام من صلاته که و بود طهوره فذکرته، اون اصلا مربوط به عادفه، اون بحث نسیانه، فراموش کردی بعد یاد آمد و از کلیم اون روایت معمول به هم نیست، مشکل داره، مشکل سندی و مسئله هم داشت تقدم هم کرد. علایه حالن یکی از روایاتی که در ما نحنفیه هست در همین باب 15 شماره 6 که دیروز خوندیم، مرحوم همیری در قرب الاسناد به اسنادی یعنی علی ابن جعفر، این راجب این قرب الاسناد یعنی راجب کتاب علی ابن جعفر دیروز توضیح دیم که بخواییم صحبت کنیم چند با صحبت بکنیم خیلی طولیم و عرض کردیم رفاهایی که میخوان کار بکنن تو حدیث دهی جمع بشن 4 تا 5 تا 6 تا همین کتاب علی ابن جعفر تحقیق جدید بکنن یستحق و داله و نکات فراوان دیگه هم داره کتاب که گفته نشده غیر از اینه که گفته شده و چاپ شده و بحث شده، نکات غیر گفتنی هم داره. البته ما عرض کردیم اصولا با نکات ناگفتنی نمیتونیم فعل رو عوض بکنیم، داره این کتاب به هر حال داره. مثلا اینکه از مهمترین نکات ناگفته چینه که اجلای اصحاب مثل ابن ابی عمر با اینکه ایشون درک کرده از این کتاب نقل نکرده، البته عدم نقل اشکال درست نمی‌کنه، اما به هر حال باید تأمل کرد. ابن ابی عمر، یونس، صفوان، بزنطی که اینا همه از اجلا هستن، از این کتاب علی ابن جعفر رحمه الله چیزی نقل نکرده. علی حالن مجموعه نکات گفتنی و غیر گفتنی و نسخ این کتاب، این اگر بحث بشه خب یکی از کتاب‌های بسیار مهمه و خود این حقیق صاحب تقصیر هم عرض کردم چیزی به ذهنمون رسیده که این احتمالاً به قول امروزه ویرایش جدیدی باشه از کتاب محمد ابن مسلم، نسخه اصلیش این بوده، ویرایش جدیدی از کتاب محمد که شرح این مطلب مقدمات و مؤخراتش خیلی کار داره، باشه برای وقت دیگه. به هر حال عرض کردیم اون چیزی که ما الان داریم 5 نسخه از این کتابه، اونی که الان مشهور در اختیار ما هست. 2 نسخه در اختیار کلینی و صدوق و شیخ طوسی بوده، هر سه بزرگوار از این 2 نسخه نقل کرده. 1 نسخه در اختیار مرحوم عبدالله ابن جعفر بوده، 1 نسخه دیگه هم باز در اختیار عبدالله ابن جعفر بوده، این 2 نسخه در اختیار ایشان، 1 نسخه هم در اختیار اسماعیلی ها و زیدی ها بوده که بعدها در بهار از اون نقل کرده. این مجموعاً 5 نسخه، یعنی غیر از این هم داریم اما اون اساسش ایناست. این روایت در یکی از این نسخ آمده، روشن شد چی میخوام بگم؟ نسخه دوم همیری در بقیه نسخ نیامده، در یک نسخه آمده و این مشکل به اصطلاح ما اون خصوص من وجه در نسخ کتاب یه مشکلی است که به هر حال باید حل بشه، ما سرش نمیدونیم. علایه این خودش یه مشکلیه، یعنی گاهی در یک نسخه همیری یکی هست تو اون نسخه دیگه نیست، توی این کتاب هست تو کافی نیست، تو کافی هست تو تهذیب نیست، تو تهذیب هست تو فقیه نیست، تو فقیه هست تو اون دوتا نیست. خیلی عجیبه، این یک چیز عجیب غریبی است. عزبتش به حسب ظاهر همون دوتاییست که در اختیار کلینی و صدوق و شیخ بود. عزبتش این یکی نسخه امرکی ابن علی بوفکی نیشابوری و خراسانیست که رفت مدینه و از علی ابن جعفر نقل کرده، یکی هم نسخه موسی بن قاسم بجلی کوفی است که از اجلا اصحابه، ایشون هم در مدینه رفتن و نه. این دوتا نسخه از وقت تمام نسخه، این روایت فعلا در این دو نسخه نیست. از کردم باز مشکل اینه، گاهی در کافی هست در فقیه نیست، در فقیه هست در کافی نیست، با اینکه هر دوی بزرگوار دوتا نسخه داشتن، هر دوی بزرگوار و همین دو نسخه به قول ایشون از بد نسخه. من که ارتکان به قول ایشون، چون واقعا الان کتاب در اختیار ما نیست، منم خیلی دنبال اینجور مثلا ایشون جیل و قدر اینها خیلی اکتفا نمی کنم تا نسخه شناسی کامل نشه. به هر حال این در یک نسخه از کتاب علی ابن جعفر هست و اون نسخه ایست که در اختیار مرحوم همیری بوده و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن این نسخه ای که در اختیار همیری بود، حالا دو تاست به احتمال، یعنی ظاهرش اینه یک نوه داره این علی ابن جعفر به نام عبدالله ابن حسن، عبدالله بن حسن بن علی ابن جعفر، نوه خودشه نه اینکه از نوادگان ایشان، و اینا جزء افرادی بودن از بنی هاشم که بعد از تشریف بردن حضرت معصومه به قوم اینها به قوم آمدن، این عبدالله ابن حسن به قوم آمده و ظاهرا جزء مشایخ قوم بوده، اما کلینی هیچی از ایشون نقل نمی کنه. یعنی من این نوه علی ابن جعفر نسخه جدش رو آورده، این قرب اسنادش مال اینه. دقت کردیم مرحوم همیری، چون عرض کردم این یک متعارفی بوده در اون زمان، مشایخ بزرگ اواخر عمرشون غالبا قرب اسناد می نوشتن، مخصوصا اگر خاندان علمی بودن، چون در اون زمان تدریجا این رسم شد که اجازه بگیرن حتی برای بچه یک ماهه. فرض کنید مثلا یک ماهه بوده، پدر اجازه علما بوده، رفتی از یک پیرمرد 80 ساله اجازه تمام کتابش رو گرفتی. اینو قبول میکنه. اتصال برای اتصال، اجازه رو قبول میکنه. نشینه، چون میگن در وقت تحمل نقش علمیش بگن برای اجازه اتصال ثابت باشه. بچه مرد دیگه چرا بحث میکنی؟ مردش نفر بایی، اگر مرد دیگه، حالا زنده بود شد 80 سال، این از اون استادی که در 80 سال قبل مطلبی نرده. من شبیه مطلب رو چند بار عرض کردم، ما در نجف خدمت ما مرمای بجنوردی بودیم، خب حدود 20 خورده سال بود، آقای بجنوردی هم 80 خورده. ایشون یه قصه ای از مرمای ادیب اول نقل میکنم، من حدود 20 سالم بود، آقای ادیب هم حدود 80 سال. باز آقای ادیب نقل میکرد که من 20 سالم بود، پدرم حدود 80 سال. اونم میگفت در 20 سالگی نادرشاه، یه قصه راجع به نادرشاه نمیخواد بگم. قرار این گاهی پیش میاد، یعنی این مطلب پیدا میشه. حالا من نرم بعضی از اون شاید مثلا 20 سالش باشه، مثلا 80 دادم. قرار با یه وسائط کمی آدم میتونه به یک مرحله تاریخی عرض کردم. من از مرحوم های بجای مرعشی خودم شیدم راجع به حالت مرحوم آخوند بعد از جریان اعدام مرحوم آشفزلای نوری، ایشون گفت 14-15 سال بودم با پدرم تن منظر مرحوم آخوند، میگفتن هنوز تو قیافه آخوند تو چشمانه. خب الان از جریان فوت آخوند 112 سال گذشته و از جریان به اعدام عاشق فضل‌الله نوری 114 سال گذشته، ایشون 1327 اعدام ایشان. خب با این قرب اسناد یعنی 14 سال رو ما با یک واسطه در میکنیم، خب اینا قرب اسناد پیش میاد. وقت این در زمان سابق این متعارف بوده. مثلا شما این حسین سعید پسری داره من احمد ابن الحسین، خیلی هم جایی قدره داره که این احمد روا ان جمیع مشایخ ابی الا فلان. این قاعده هم باید اینطور باشه، چون حسین سعید از اجلا بوده، این پسرش هم رو خودش میبرده، از اون استاد اجازه میگرفته.
آقا بالاخره از وجاده فقط یک پله بالاتره،
نه اجازه رو بالاتر از وجاده، چون بعد مناوله هست و بعد مناوله باز بعد مسئله وصیت و کتابت هست، کتب الیه هست. حالا به هر حال من فعلا از این هفت طریق نمیخوام وارد بشم. این رو اصطلاحاً اجازه، لذا این بحث مطرح شد که تحمل اجازه قبل از بلوغ اشکال نداره، لکن نقل باید بعد از بلوغ باشه. تحمل یک ماهه بوده، همین اجازه‌ای که مرحوم ابو غالب زراری به نوه خودش داده، همین تاریخ آل زراره معروف شده، نوه ایشون 2 ساله بوده، خودش هم می‌نویسه پسرش 2 ساله بوده، ایشون اجازه، حتی کتب رو اجازه میده، کتب مشهور هم از مثل نوادر ابن ابی عمر اجازه میده بهشون. عرض کردم این متعارف بوده،
اجازه یعنی طوری که آقا تعیید میکردن کاری به اون طرف داشت.
خب میگم اجازه میداد، اولا کتاب غالبا مشهور بود، اجازه میداد. این برای اینکه بگه من این کتاب رو از بازار نخریدم، مؤلفش هم به من اجازه داد، فلان راوی من اجازه. حالا کی اجازه داد؟ 80 سال قبل، وقتی هم خودش تحمل کرده 80 سال قبل، این قرب اسناد درست میشه. لذا مرحوم همیری که این قرب اسناد رو نوشته، این قرب اسناد ایشون مثلا قرب اسناد الی امام صادق، قرب اسناد به اون، این جزء قرب اسناد به موسی بن جعفره.
مثلا تو اجازه صفات اون که بهش اجازه میدن این شرطی نیست، مثلا آدم صادقی باشه، از بد باشه، اینا صفات شرط
نیست که ما بعد حساب میکنیم، نه در اون نیست. دقیق فرمودین مرحوم همیری در سال 297 رفته کوفه دیگه، حالا باید همین سالها فوت ایشان باشه، همین سالهای 297 باید فوت ایشان باشه، چون مرحوم کلینی از ایشون مستقیم از پسرش محمد دارم. همیری صاحب قرب الاسناد، عرض کردم عبدالله ابن جعفر همیری است، که ما بهش میگیم همیاری پدر، پسر ایشان محمد ابن عبدالله است، این استاد کلینیه. عادتا باید از این نقل بکنه، چون کلینی هم خب مشایخ 300 نقل میکنه، 297 چیزی. به هر حال موسی بن جعفر سلام الله علیه 183 در زندان بغداد شهادت ایشانه. این 297-98 فوت ایشانه. یعنی عادتا 116 سال بعد از شهادت موسی بن جعفر. وقت مرحوم همیری با دو واسطه از امام نقل میکنه، البته من یه قصه براتون نقل کردم با یه واسطه 114 سال، اما به هر حال اونم قرب اسناد داشته به موسی بن. ایشون از عبدالله ابن حسن از جدش علی ابن جعفر، اون قربش مال همین. اصلا ایشون قرب الاسنادش اینجوریه، قرب الاسناد الی الصادق، قرب الاسناد الی الکاظم، این جزء قرب الاسناد الی الکاظم علیه السلام. و لکن عجیب اینه که کلینی اصلا از این عبدالله ابن حسن نقل نمیکنه. خیلی عجیب، خیلی چیز عجیب غریبیه، از این نسخه عبدالله ابن حسن از جدش نقل نمیکنه. به هر حال نمیخواستم هم یه مقدار وارد رجال بشیم، چون گفتم اگه کسی بخواد جمع آوری بکنه یک مقداری. بله، قال سألت عن رجل ركع و سجد ولم يدر هل كبر او قال شيئا في ركوعه و سجوده هل يعتد بتلك الركعه و سجده. من به ذهنم این طور میاد که اگر رکعه بعدش سجده ذکر بشه مراد رکوع باشه، اما اگه سجده بعدش نباشه مراد رکعه تامه باشه. حالا به ذهن ما اینجور میاد. قال اذا شك فليمز في صلاته، موردش کاملا واضحه، قاعده تجاوزه. فلیمز فی صلاته هم توضیح دادیم، یا اصل عملی غیر محرز یا حکم فقهی است، اون دو تا احتمالیه توش نمیاد. نکته ای که در این روایت ما این هم مقدمات گفتون نکتهش هم بگیم، من در جای دمال در این یادم میاد، چون ما کتاب مرحوم ناینی رو خوندیم، جای دیدم نقل که از ناینی که در قاعده تجاوز این لازم نیست که حتما شک در عمل باشه، شک در صحتش هم قاعده تجاوز جاری میشه. چون تا حالا بنای ما به این بود که قاعده تجاوز در جایی که شک در اصل عمل، وجود عمل باشه، مثل اون فراغ مال صحته، قاعده تجاوز مال وجوده دیگه، در سجده شک میکنه رکوع انجام داده یا نه. حالا اگر در سجده شک کرد رکوع رو انجام داده صحیح بوده یا نه، اگر شک در صحت رکوع کرد، اصلا چون که من خوندم که تو خب بالاشن تو درس خوندید ندیدم، اما دیدم بعضا نقل که از ناینی گفته اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشه. یعنی قاعده تجاوز فکر میکنم تا اونجایی که من تو ذهنم الان، حالا ذهنم هم خیلی ارزش نداره، تنها همین رو، این همه مقدمات دارم، تنها همین روایتی که این نکته از توش در میاد. بلا؟ من چه دیگه دیدم، حالا یادم رفته، آقای خویی دیدم جایی نقل میکنه، شاید آقای خویی دیدم، یادم نیست. حالا به هر حال، حالا به هر حال مسئلتون، حالا مرحوم ناینی فرمونده باشن فرمونده باشن، مطلب من المطالب، آیا قاعده تجاوز فقط شک در وجود جز جاری میشه، یا اگر شک در صحت هم کف قاعده تجاوز؟ این رو باید دقت بکنی، رجل رکع و سجد و لم یدر هل کبر او قال شیئا فی رکوعی، نه قال شیئا، ظاهرا بحث در به اصطلاح رکوع رو مسلم میدونه، این دونه ذکر رو گفته یا نه، ظاهرا شک در صحت هم بگیره. علایه حالم فعلا تا اونجایی که، چون تا آخر من روایت میخونم، تا اونجایی که تو ذهن منه، اگر این مطلب حالا هر آقایی فرموده باشن درست باشه، ظاهرم دلیلش این روایته، او قال فی رکوعی، یعنی در ذکر رکوع شک کرد. حالا به هر حال از کنم، چون من خیلی دنبال قائل نمیگردم، مطلب هم آیا قاعده تجاوز در شک در جز جاری میشه اگر شک در صحتش باشه نه در وجودش باشه، آیا قاعده تجاوز جاری میشه؟ انصافا روایاتی که داریم تالام خوندیم شک در وجوده، این که نمیشه این کارش ده، بله فارغش همینو، اما شک در صحت، اولا این روایت الان روشن شد که مشکل داره. حالا غیر از انفراد و مصدر نکات دیگر داره که فعلا نمیخواد متر، غیر از اشکالی که در این روایت هست، ممکنه که اصلا چیز دیگه گفته بشه. این اگر شما شک کردین در حال سجده که در رکوع ذکر رو گفتین یا نه، ظاهرا قاعده تجاوز بنه که نماز درسته، بله جاری میشه، اما نه احتیاج به قاعده تجاوز نداره، چون شما اگر در سجده یقین کردین ذکر نگفتین درسته، اما قاعده سنت و فریضه دیگه، در قاعده سنت و فریضه اخلال به سنت شده. عرض کردیم اون روایت مبارکه اصحاب ما غالبا صد روایت رو گرفتن، لذا معروف شده به قاعده لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمس، معروف شده به میگن بحثی مثلا در ماه رمضان نجف زیاد متعارف بود، تو ماه رمضان غالبا قاعده لا تعاد رو بحث میکردن مستقلا. لکن عرض کردیم بعید نیست که ذیل روایت خیلی دارای اهمیت باشه، چون فرمود لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلت و طهور و رکوع و سجود و القراءت و سنه و تشهد و سنه و لا تنقض و سنت و الفریزه. شاید این ذیل مهمتر باشه. بر من نقل شده، البته من از آقای بجنوری نشینم خودم، نقل شده که مرحوم آزیا گفته اگر اعتبار به ذیل باشه اصلا کل مسائل عوض میشه، جور دیگه میشه. راست گفتم مطلب ایشان، چون در حوزه های ما این بحث نشده انصافا و نکته ای داره که این بحث نشده، نمیخوام وارد بحثش بشن. لا تنقض السنه الفریضه، یعنی اخلال به سنت ضربه نمیگذره اگر فریضه رو انجام دادی، و ذکر رکوع و سجود جزو سننه، جزو سنن پیغمبره، فرکه و معراکه این اصل رکوع جزء فرائض الهی است و ذکر رکوع و سجود جزء سنن هست. پس اینجا حکم به صحت نماز میکنیم، احتیاج هم به قاعده تجاوز نداریم، این قاعده سنت و فرض. خب ممکن است یک جور دیگه هم فرض بکنیم، فرض کنیم این آقا در حال سجده، سجدش هم درسته، الان شک میکنه که در حال رکوع انحراف از قبله پیدا کرد یا نه، میدونه در حال قیام و قرائت رو به قبله بود، الان هم که در حال سجده رو به قبله است، ایناشو میدونه، احتمال میده در حال سجده انحراف از قبله پیدا کرد، در حال رکوع رو به قبله نبوده، این هم شک در صحت احتمال میده. آیا اینجا قاعده تجاوز جاری میشه یا نه؟ به ذهن ما میاد که اینجا هم نیازی به قاعده تجاوز نیست، اصالت عدم انحراف، چون قبل که انحراف نبوده، الان هم که انحراف نیست در اسنا میمونه، مانعی نداره که اصالت عدم انحراف جاری بکنه. ببینید ما عرض کردیم نکته فنی در باب قاعده تجاوز استصحاب بود، لکن تجاوز آمد جلو استصحاب گرفت، بله استصحاب عدم رکوع بود دیگه، چون قیام مشخص بود، الان هم در رکوع، در سجود رکوع مشکوک اساس عدم رکوع جاری میشه، لکن قاعده تجاوز آمد جلو استصحاب رو گرفت، جلو اساس عدم رکوع رو گرفت. اگر اون استصحاب نبود، کما اینکه عده از اهل سنت هم همینجور حکم کردن، اگر قاعده تجاوز نبود استصحاب، اینجا چیزی نی جلو اساس عدم رو بگیره، اینجا قاعده تجاوز مؤید اساس عدم است. نکته رو دقت کردید؟ اینجا اگه گفت عدم الانحراف عن القبله، میگه در حال قیام که من رو به قبله بودم، الانم که سجده هستم رو به قبله هستم، این وسطش خب استصحاب عدم انحراف بکنه، یه نیاز به قاعده تجاوز دیگه با اون معارض نیست، قاعده تجاوز با اساس عدم رکوع معارضه. تازه لات آدم حل میکنه به قولشون، ظهور لات آد در جاییست که شک در وجود باشه، وقت بگیم لاتعات شامل صحت هم بشه، مثلا شک در صحت اگه بود علایه حال، حالا این استصحاب جاری میشه نمیشه، مشکلاتی که داره فعلا دیگه، اگه میخوام باید اون بشیم باز یک روز باید داره چه عرض کردم ممکن اشکال بشه، حالا شما اشاره فرمودید خدا اندر اشاره کنم یه واردش نمیشین، چون آیا از قبیل شک در مختزیست یا نه الی آخره، شک فعلیست یا فعلی نیست الی آخره، نمیخوام وارد این بحثا بشم چون خیلی طولانی میشه و شما رو خسته میکنم. به ذهن ما مانعی نداره. پس ظاهرا ولی علم عند الله قاعده تجاوز فقط در شک در وجوده، روشن شد؟ این من مقدمات روز کمی شعر معطل کردیم که قاعده تجاوز شک در وجوده شک بلا
در توحید شک که در صحت آیه در سوره حمد بکنید
چی نفهم میگه
در سوره اخلاص شک که در آیه در صحت آیه در سوره حمد بکنید
عرض کردم شک در صحت به این معنا که اگر مثلا قرائت درست بود یا نبوده خب اینجا میشه بگیم حالا برفرضم خطا این در قرائت و در توحید ما اصولا قاعده تجاوز جاری نکردیم گفتیم باید برگرده بخونه
بله اینجا
بحث صحتشه باشه باید برگرده بخونه چون ما در آیان چرا آیان گفتن اگر در توحید رسید شک در همکل قاعده تجاوز جاری ما اینجا اصلا جاری نکردیم قاعده تجاوز گفتیم برگرده بخونه این اشکال کلی داره حدیث بعدی که در اینجا به شماره 7 آمده استبصار مرحوم شیخ منحصرا در استبصار از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله دیگه اینقدر راجع به این کتاب صحبت کردیم که حتما خسته شدیم انا احمد بن محمد که مراد اشعریه و مشکل داره احادیث سعد بن عبدالله مشکل داره انا ابیه محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی شخصیت های سیاسی و اجتماعی قوم بوده اما شخصیت حوزوی و علمش خیلی روشن نیست به هر حال پسر ایشان که فوق العاده جلقدر از ایشان در انا عبدالله ابن المغیره راجع به عبدالله ابن المغیره هم من صحبت های طولانی کردیم که جاش اینجا نیست انا اسماعیل ابن جابر این که دیگه خیلی صحبت داره انصافا اگه بخوایم وارد این بحث بشیم یک سه روزی چهار روزی میخواد علی حالن سند به لحاظ ظاهر مشکل نداره آیونی که رجالی هستن سر پدر احمد یک اشکالی میکنن با قطع نظر از پدر احمد بقیه سند به حسب ظاهر صحیحه ان اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام سابقا هم عرض کردیم ثابت نیست اسماعیل ابن جابر از ابو جعفر نقل بکنه این روشن نیست دارن اشتباهی شده بعدش هم عرض کردیم یک نکته ای که نمیدونم چی داره نمیفهمم احتمال میدم نسخه چون مرحوم شیخ منفرده اونچه که از نقل سعده فقط شیخ نقل کرد کسی دیگه نقل نکرد ما هم که اهل حجت خبر نیستیم اون وقت عرض کردیم در اونجا در این کتاب جامع الاحادیث این صفحه‌ای که دست منه صفحه 299 خوندم الان در همین جامع الاحادیث همین جلدی جلد 6 که دست منه 285 صفحه 285 حدیث شماره 9-2 سعد اینم باز منفرد شیخه کسی دیگه نقل نکرد سعد انا احمد ابن محمد که اشعریست انا ابی این همون سنن انا عبدالله ابن المغیره همون سند انا اسماعیل ابن جابر کاملا واضح تقطیع کرد و در کتاب استبصار یکیش این صفحه است یکی صفحه این بره یکی صفحه دست راست یکی صفحه دست چپ در اینجا داره ان اسماعیل ابن جابر ان ابی عبدالله علیه السلام کاملا سند یکیه واضح یکیه سند دقت فرمودید اینجا این رو مرحوم شیخ در علوی این یکی رو در تهذیب هم داره اون یکی رو فقط در استبصار داره بله ظاهرن ابی جعفر اشتباه باشه انشاءالله تعالی اشتباه چاپ نسخ باشه یا چاپخانه مثلا به هر حال قال ابو جعفر جور در نمیاد همینی که در یک روایت دیگر هم خوندم از همین صفحه از تهذیب هم هست همین ها این از کنم اگه میخوام بارد بحثی رجالیش بیشون نمیخواد نه اسماعیل ابن جابر از اصحاب ابی عبدالله و ابی عبدالحسن موسی ابن جعفر اسماعیل ابن جابر از اصحاب ابی جعفر نیز از اصحاب حضرت صادق و حضرت موسی ابن جعفر علی حال سابقه هم اشاره کردیم این روایت مشکل انفراد داره مشکل کتاب سعد داره ولیکن به حسب ظاهر معتبره حالا با تمامی حرفش قال قال ابو جعفر هم مشکل داره این ابو عبدالله باید باشه انشاءالله نساخ اشتباه نوشتن و عرض کردیم کرارن و مرارن میان اشکال رو به شیخ توصی میکنن که شیخ اشتباه نوشته من به نظرم اشکال به شیخ نیست نسخه سعد مشکل داشته اون مصدری که شیخ ازش نقل قال ابو عبدالله ان شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمزه البته اینجا عنوان فلیمزه داره که اصل محرز از سوش در نمیاد و ان شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه بخش این دو تاره مثال زده در سجود بعد ما قام کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. عرض کردیم کلمه دخل فی غیره فقط تو این دو تا روایت آمده، جای دیگه هم نیامده. یکی روایت زهراره که مفصل چند روز شما رو معطل کردیم و یکی همین روایت اسماعیل بن جعفر که این هم مشکل داره که واضحه پیش شما که ابو عبدالله، عرض کردیم یک قطعش از ابو عبدالله و این مشکل داره. خوب دقت بکنید مرحوم شیخ طوسی در رجالش اسماعیل ابن جابر رو در اصحاب الباقر نقل کرده و توضیح داریم و میگم بحث رجالش خیلی طولانی اگه بخوایم بگیم، چون نیدم که سایی دیگه متنوع شده باشن. توضیح داریم که اونجا هم شیخ اشتباه کرده ایشون رو از وقت ببینید دقت کنید منشأ این که شیخ ایشان رو در اصحاب امام باقر ده همین روایته. یعنی به عبارت اخرى مرحوم شیخ یک روایتی دیده اسماعیل ابن جابر عن ابی جعفر، ایشون تو اصحاب امام باقر آورده. روشن شد؟ و روشن شد که اون مطلب اشتباهه، مطلب رجال ایشون هم اشتباهه، اون مطلبی هم که در رجال فرمودن اونم اشتباهه، اینجا هم که در استفسار آورده اینم اشتباهه. نسخه ظاهرن غلط بوده، ایشون اسماعیل ابن جابر رو در اصحاب امام در ذیل اون مطلب یک مطلب دیگه هم داره اونم اشتباهه. ما دیگه باید بحث رجالش نمیشه، تو رجال یه چیز دیگه هم اضافه کرده اونم اشتباهه. یعنی اشتباه به لحاظ اون تطبیقی که ایشون فرمودن. علی حال اینجا از عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر. به هر حال توضیحش هم دیگه مفصل عرض کردیم، در بعضی از روایات ما آمده این مطلب، لکن فعلا فقط در کتاب روایت زراره و روایت اسماعیل ابن جابر. و عرض کردیم در فقه اسماعیلی ها همون دخل خرج عنه نوشته، خوب دقت کنید، نوشته اذا شک بعد ان خرج من، اما تو این دو تا رو دخل فی غیره هم اضافه کرده. روشن شد؟ اینی که صاحب دائم نوشته خیال نکنه، مرد واقعا فوق العاده ای است انصافا بگم. بله
وارد نیستن خرج با دخل.
نه در این روایت مثلا شما اگه سرتون از سجده برداشتین شک کردین این خرج من، ضمن اون عبارت دیگه اعتنا نکنه، اما طبق دخل فی غیره نه، سر از سجده برداشت باز برگرده. اگر نیمخیز شدین، هنوز نیمخیز این چکه در سجده کردین، طبق این روایت برگرده، چون گفته بعد ما قام، اون دخل فی غیره وقتی که قامه، اگر نیمخیزم هست برگرده. خوب دقت کنید، مجرد این که جاوز از سجود از سجود رد شد کافی نیست، یک دخل فی غیره. فتوا هم فعلا بین اصحاب همینه ها، اشتباه نشه ها، دخل فی غیره. و عرض کردیم کلمه غیر رو صدوق دخل فی حالت اخرى، این حالت اخرى فتوا برش نیست، فتوا بر دخل فی غیره. اینا دیگه سابقا توضیح داده در کتاب سرائر نقلن. بله این رو ما چون حدیث محمد ابن مسلمه شماره 9 از کتاب سرائر خوندیم و عرض کردیم که مشکل داره، توضیحاتش سابقا گذاشت. شماره 10 9 اون 8 بود مرز. مرحوم شیخ در تهذیب استبداز سعد، سعد هم نعرضم کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله که به نظر ما مشکل داره. انا ابی جعفر، کرارن عرض کردم ابو جعفر در این طبقه دو نفرن، هر دام اسمشون احمده، احمد ابن محمد، یکی احمد برقی، احمد ابن محمد برقی، یکی هم احمد ابن محمد اشعری، لکن عادتا اینجا مراد احمد اشعری است. سعد غالبا ابو جعفر ازم و اشعرم هست، چون ابو جعفر احمد برقی مقدار معروف به ضعف در حدیث افتادن، مخصوصا عن الحسین و سعید، ظاهرا همون احمد اشعری است. عن فضاله عن العلا، اینم خوندیم به خاطر روایت محمد ابن مسلم. روایت دیگری که ما داریم روایت شماره 10، اینایی که خوندیم دیگه معلوم، اینا همه مواردش موارد شک در به استقال تجاوز. در تهذیب و استفسار از کتاب حسین سعید عن صفوان عن حماد ابن عثمان، بله عن صفوان عن حماد ابن عثمان و باز در یک کتابی حسین سید ان فضاله ان حماد ابن عثمان، هر دو درسته چون صفوان هم صاحب کتابه، فضاله هم کتاب حماد رو، احتمالا کتاب صلات حماد باشه چون حماد ابن عثمان کتاب صلات. قلت لعبی عبدالله اشوک و ان ساجد فلا ادری رکعت و املاقال امزه. اوشن شد روایت در مورد قاعده تجاوزش که در وجودم هست و لکن اصل غیر محرز در میان، سندش هم معتبر، به هر دو سند معتبر. در کتاب شریف تهذیب و استبصار با سعد عن ابی جعفر، بله مرحوم سعد از ابی جعفر یعنی از احمد اشعری، عن البزنتی عن عبان ابن عثمان که از اجلاس، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. ما اینجور احادیث کم داریم، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از اصحاب البصریین، این حدیث بصره است. توضیح دادم تولید علم پیش اصحاب ما از سال 80 زمان امام سجاد شروع میشه تا 150، یعنی تولید مهمه، بعدش هم داریم اهمش اینه تا زمان شهادت امام صادق سلام الله علیه. و عرض کردیم بالای 80% میراث‌های ما تولیدش در کوفه است، یه 3-4% 4-5% در بصره است، بعد از کوفه بصره است. در قوم هم داریم خیلی کم، در خراسان خیلی کم، در مدینه داریم از بصره کمتر، بعد از کوفه اصولا بصره است اما خیلی کمه، نسیه این تفاوتش خیلی زیاده. یکی از اونها روایات عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رحمه الله ثقتون جلیل. عرض کردیم این نکته رو خوب از تاریخی در نظر بگیریم، این که این حدیث چطور از بصره آمده به کوفه، هم واسطه هم عبان ابن عثمان، چون عبان ابن عثمان اهل کوفه بوده، تجارتش به بصره بوده در شرح حالش، این که به بصره آمده میراث بصره آورده به کوفه، این در این که این حدیث کاملا از تاریخی واضح باشه کاملا روشنه. من حدیث سریع بخونم، قال قلت چون وقتمون شد، رجلون اهوا الی السجود فلم یدر ارکه ام لم یرکه قال قدرکه، قاعده تجاوز جاری کردن، یعنی ما بین رکوع و سجود، یه دفعه در سجود قاعده تجاوز جاری میشه، این نه رفته هنوز به سجود نرسیده. قال علیه السلام قدرکه، این قدرکه نشون میده که قاعده تجاوز اصل محرزه، توضیحاتش دادیم. البته من احتمال میدم فتوا تماما بر این نباشه. ببینید دقت کنید این روایتی که خوندیم، یه روایت دیگه هم میخونم، شماره 18، باز مرحوم شیخ در تهذیب استبصار منفردن از کتاب سعد، انا احمد ابن محمد همون سنده اشعری، انا ابن ابی نصر، انا عبان ابن عثمان، انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، دقیقا همون سنده، لذا به احتمال قوی در کتاب سعد تخطیع شده، یک سنده. قال قلت لعبی عبدالله از رجل رفع رأس من السجود فشک قبل ان یستوی جالسن، هنوز درست ننشسته، فلم ید رأس جد املم یستود قال یسجد. قلت فرجل نهز من سجوده قبل ان یستوی قائمن فلم ید رأس جد املم یستود قال یسجد، هنوز به قیام نرسیده، یعنی اگر سرش برداشت هنوز به جلوس نرسیده یست شد، بلند شد هنوز نیمخیز شده اما قائم نشده، امام میگه یست شد.
این روایت با اون روایت قبلی
یک کمی ها، بله یک کمی، نه یک کمی، بس الله الله.